11 صبح به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستین. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امنیت ملی آمریکا توقیف یک نفتکش دیگر که پیشتر در سواحل ونزوئلا پهلو گرفته بود را تایید کرد. شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی بازداشت شرکت کنندگان مراسم یادبود خسرو علی کردی را محکوم کردند. حکم یک سال حبس فرامرز سدهی شاعر و نویسنده در دادگاه تجدید نظر تایید شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کریستین نوم وزیر امنیت ملی ایالات متحده آمریکا روز شنبه در پستی در شبکه اکس خبر داد که آمریکا یک نفتکش را که پیشتر در سواحل ونزوئلا پهلو گرفته بود توقیف کرده. کریستین نوم نوشته که ایالات متحده به تعقیب روند جابجایی غیرقانونی نفت تحریم شده ای که از آن برای تامین مالی تروریسم مواد مخدر در منطقه استفاده می شود ادامه خواهد داد. او افزوده که گارد ساحلی آمریکا این نفتکش را پیش از سپید دم و با پشتیبانی پنتاگون توقیف کرده. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده و دو نفر در صنعت نفت ونزوئلا گزارش داد که این نفتکش با پرچم پاناما حامل نفت ونزوئلا بوده و در آبهای کارائیب بوده. این دومین توقیف یک نفتکش ظرف دو هفته گذشته به وسیله نیروهای آمریکایی است. اما بیش از 1000 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی طی بیانیه‌ای بازداشت‌های اخیر در مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل حقوق بشر را محکوم و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان شدند. در متن بیانیه آمده در جریان این مراسم بیش از 50 شهروند و فعال مدنی از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان و عالیه مطلب‌زاده بازداشت شدند. امضا کنندگان ضمن اشاره به تایید بازداشت 39 نفر از سوی منابع رسمی اعلام کردند که بر اساس گزارش‌های فعالان حقوق بشر شمار بازداشت شدگان بیش از 50 نفر بوده. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام هنرمندان شناخته شده ای چون جعفر پناهی، ترانه علی دوستی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و فاطمه معتمداریا و وکلایی از جمله عبدالفتاح سلطانی و امیر سالار داوودی و خانواده های دادخواه دیده می شوند. کانون نویسندگان ایران از تایید حکم یک سال زندان برای فرامرز سدهی شاعر و عضو این کانون در دادگاه تجدید نظر خوزستان خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران روز شنبه منتشر کرد، حکم یک سال حبس تعزیری فرامرز سدهی 25 آذر ماه در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استاد خوزستان به اتهام توهین به مقدسات از طریق پیام رسان‌های اینستاگرام و تلگرام را عیناً تایید کرد. آقای سدهیش 4 آبان امسال به همراه وکیل خود در دادگاه کیفری شهرستان بهبهان ضمن رد اتهام اهانت به مقدسات، آزار و فشارهای وارد شده بر خود را شرح داد. با این حال دادگاه بدوی حکم یک سال حبس فرامرز سدهی را صادر کرد. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را برای فعالیت به خاک خود دعوت کرده و ونزوئلا دیگر پایگاه حکومت ایران شده. اما حضور جمهوری اسلامی در ونزوئلا در چه سطحی است؟ چه پیشینه‌ای دارد و چه چیزی را دنبال می‌کند؟ بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی گفت که ونزوئلا به پایگاه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. ریشه این تحلیل اما با توجه به واقعیت‌های موجود در کجاست و روابط تهران و کاراکاس از چه زمانی برای دولت آمریکا حساسیت برانگیز شد؟ روابط ایران و ونزوئلا بر پایه همسویی در مخالفت با ایالات متحده، همکاری در حوزه نفت و دور زدن تحریم‌ها، مبادله‌های نظامی و برخی توافق‌های راهبردی استوار است. این همکاری از حدود دو دهه پیش با امضای چند تفاهم نامه و سفرهای متقابل مقامها جدی‌تر شد و سرانجام آن نوعی ائتلاف راهبردی ضد تحریم و مخالفت با آمریکا بود. در این میان نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه نیروی قدس سپاه به عنوان نقش‌آفرینی فرامنطقه‌ای در چند سال اخیر پررنگ شده است. روابط تهران و کاراکاس در دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا که تقریباً همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران بود وارد مرحله‌ای تازه شد و زمینه برای همکاری‌های گسترده در حوزه انرژی، ساخت و ساز، مبادله امنیتی و حمل و نقل فراهم شد. در همین دوره بود که شرکت‌های ایرانی وارد پروژه‌هایی چون راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ساخت مسکن، توسعه پتروشیمی و مشارکت در صنایع نظامی ونزوئلا شدند. پس از هوگو چاوز و با روی کار آمدن نیکولاس مادورو و تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا، اهمیت این همکاری‌ها برای هر دو طرف بیشتر شد. همکاری‌های نظامی در حوزه پهپادی از سال 2022 میلادی به بعد افزایش یافت و کاراکاس به دنبال توسعه ظرفیت‌های بومی با اتکا به فناوری‌های پهپادهای ایرانی بود. از سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن ایتالیا، پرسیدم که نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به رابطه با ونزوئلا چگونه تعریف می‌شود.
ونزوئلا در واقع برای تهران یک ابزار ژئوپلیتیک کم هزینه اما در این حال پربازده از نظر سیاسی به شمار میره، چرا که به ایران اجازه میده در نزدیکترین نقطه ممکن به آمریکا یک متحد داشته باشه، ابزار دور زدن تحریم ها رو حفظ کنه و در رقابت غیر مستقیم با واشنگتن یک اهرم نمادین ایجاد کنه. نوع همکاری ایران با ونزوئلا در واقع به باور من این شکل هست که ایران بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به ونزوئلا میده و در مقابل بخشی از نفت خام سنگین این کشور رو دریافت میکنه. این همکاری باعث کاهش اثر تحریم ها برای هر دو طرف میشه، یعنی در واقع کمک میکنه بخشی از درآمدهای تحریمی تثبیت بشه.
جمهوری اسلامی و ونزوئلا آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی غرب شبکه‌ای از شرکت‌های سوری، بانک‌های واسط و مسیرهای مالی پنهان ایجاد کردند. این سازوکار نه تنها امکان انتقال منابع ارزی را به ایران فراهم کرد، بلکه زمینه را برای پرواز شرکت ماهانیر به کاراکاس نیز ایجاد کرد. حالا و به تازگی آنطور که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری CNN گزارش کردند، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌هایی به مسکو، پکن و تهران از متحدان خود برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش کمک خواسته است. اما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با ونزوئلا در چه سطحی است؟ سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی:
این پایگاه به صورت نظامی و عملیاتی به معنای ساختار یافتی سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی وجود داره، اما اینکه ما بگیم یک پایگاه نظامی از سوی ایران در ونزوئلا وجود داره خیلی دقیق نیست. ضمن اینکه باید این نکته رو هم مورد توجه قرار بدیم که فاصله جغرافیایی، تحریم‌ها و همچنین زیرساخت‌های ضعیف ونزوئلا عمق همکاری بین دو کشور رو کاملاً محدود می‌کنه.
در مجموع روابط جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در دو دهه گذشته از یک اتحاد سیاسی ضد آمریکایی به یک شراکت امنیتی اقتصادی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده رسیده است. از پروژه‌های ساختمانی و انرژی گرفته تا همکاری‌های امنیتی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما خبرها رو ادامه میدیم. حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، با انتقاد از عملکرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اسرائیل، خواستار بازنگری جدی در ساختار کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شد و تاکید کرد که آرایش فعلی این نهادها متناسب با سطح و ماهیت تهدیدهای اسرائیل نیست. او با اشاره به توانمندی‌های موساد این سازمان را یکی از قدرتمندترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان توصیف کرد. این مقام پیشین نظامی در گفتگو با رسانه اکو ایران با انتقاد از همپوشانی وظایف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پیشنهاد داد یکی از این دو نهاد مأموریت خود را به طور کامل بر رصد و مقابله با اسرائیل متمرکز کند و نهاد دیگر مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده گیرد. اسرائیل در عملیات روز 23 خرداد 1403 ده‌ها تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را ترور کرد و در روزهای بعد نیز به بیش از 500 هدف دیگر حمله کرد. به این ترتیب پایان این بخش از خبرها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید.